بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل على فاطمه و ابیها و بعلها و بنیها و سر المستودع فیها به عدد ما احاط بهی المک. اللهم عجل ولیک الفرج و اعنا علی تعدیت حقوقه الی و الاجتهاد فی طاعته و الاجتناب عن معصیته. زاد الله فی توفیقاتکم. انشاءالله که مورد عنایت ویژه آقامون امام زمان و عظمت مادرشون قرار بگیرید و پیوسته کارا مرضی آقا باشه و ما را هم از دعای خیر فراموش نکن. من دیروز حرم مشرف شدم، به طور ویژه از طرف شماها سلام دادم به خانم حضرت فاطمه زهرا، گفتم فردا میخوایم بریم اصفهان، محضر اصفهانیا. سوال برای دندون، میترسم یه وقت آدم مدیون بشه ضرر داره فردا. نه گفتم وقت شما هم باید میخواید بری گز بگیری و گز کرمانی باز باشه نباشه دیگه شب عیدیه. بله بله، حالا نظر خلاصه بگم چند تا شما، ولی جدی میگم، من جایی گفتم غیر از اصفهان، گفتم شما یه چیزی شنیدید از اصفهان و اصفهانی که خسیسند و نمیدونم چی هم، یه چیزا دیدید و یه چیزهایی را ندیدید، و اون این که اصفهانی ممکنه برای خودشون حساب و کتاب و ریال و درهم و دینار بیارن، اما جایی که باید دین قرآن اهل بیت باشه چشمو میبندن و اونجا دیگه حساب و کتاب نیست، همینجور میدن برای خدا. و هنوز مردم اصفهان و اصفهانی را نشناختن. این یه واقعیتیه، نمیخوام بلوف بزنم اینجا پیش شما، جای دیگه گفتم اینا رو. خب سوالا رو بدید ببینم کو سوالاتتون، سوال شبهتون کو. خب بنویسه بده شبهاتو که من... چی؟ جمع کران؟ خواه این قضیه جمکران اصلا شبهه نیست که من بخوام جواب بدم. تو این فایلایی که خدمتون دادیم، بسم الله الرحمن الرحیم، خب اولیش بحث جمکران، ببینید یه پوشهی خدمتون داده شد سریقه به اسم عوازری اصلحه الله، که چند بخش داره، بخش عمومی داره، تو بخش عمومیش بخش 9 جزء قرآن بحث شده، 110 حکمت، 130 حکمت نهج البلاغه، 14 دعای صحیفه سجادیه و باز بحث‌های دیگری از نهج البلاغه، دعای کمیل، دعاهای قنوت و بخش‌های دیگه، حدود 400 تا فایل صوتی فقط اینجاست. حالا یه سری موضوعات متعدد و فراوانی اینجا به صورت فایل ورد هست، یه سری سخنرانی هست در این رابطه. این بخش عمومیشه، بخش مهدویتش 13 تا پوشه داره که پوشه اولش یه دور مهدویته، اینا پاورپوینتاشه، اینا فایلای صوتیشه، اینا خلاصه مباحثشه. تو این قسمت یه بحثی داریم تحت عنوان امام مهدی در یک نگاه. تو امام مهدی در یک نگاه 5 تا بحث مطرح میشه، یکی بحث ولادت به اصطلاح امام زمان، یکی بحث به اصطلاح خب زندگی حضرت، اسامیه و القاب حضرت، ولادت حضرت، اینا مطرح میشه. بحث مکان زندگی حضرت که اشاره شد گوشه ایش مطرح میشه. بحث طول عمر حضرت مطرح میشه و حالا مستنداتی که در این زمینه داریم. بحث ازدواج حضرت، آیا ازدواج کردن یا ازدواج نکردن، و بحث تشرف، آیا تشرف محضر امام زمان امکان پذیر هست. نه ببین چیز نکن من به اجمال میگم. خب ببین الان این هست، اینا هم فایل صوتیش هست هم پاورپوینتش هست، هم من میخوام در کمترین زمان بیشترین استفاده رو انشالله ببریم، و الا یکی یکی اینا اگه میخوام بهش بپردازم. من ببینید بحث ازدواج اینجوری صحبت کردم، من نمیگم ازدواج نکردم، نمیگم ازدواج کردن، من اینجوری میگم که اولا شما عنایت داشته باشید که در دوران غیبت صغرا که ارتباط قطع نبود و از طریق نواب این امکان پذیر بود، هیچ گزارشی در این دوره نرسیده، هیچی تو هیچ کتابی. خب حالایی که غیبت تامه هست و ما دسترسی به آقا نداریم، شما از چه طریقی میخوای اظهار نظر کنی، بگی حضرت همسر فرزند داره یا نداره؟ ما بررسی که کردیم در این رابطه 4-5 دیدگاه داریم که دیدگاه ششم نمیتونه داشته باشه با حصر عقلی. یه دیدگاه میاد میگه بله، مگه میشه آقا همسر نداشته باشه؟ زمانت گاز بگی، مگه میشه آدم حضرت همسر نداشت خانم نداشته باشن؟ بله خب بچه هم دارن، ان نکاح و سنتی، و شروع میکنن به استدلال به برخی از فرازهایی که تو ادعیه و زیارات اومده. اینا همش دیده شده و نقد شده و رد شده این استدلال. یه عده میگن نه خب ببینید همسر که دارن چون ان نکاح و سنتی، ولی بچه مچه ندارن. چرا؟ خب حضرتون 1000 خورده سالی که میخواستن بچه داشته باشن چی میشد؟ یه قبیله بزرگی میشد، لو میرفت اون وقت. خب حضرت از اون ور خب غائب شده که جانش حفظ بشه، و این با حفظ جانشون مشکل داره. فقط همسر، ببین همه استحسانه، همه استحسانه. دیدگاه سوم میگه که خب در دوران غیبت صغرا حضرت ازدواج کردن، به این سنت حسنه و زیبا عمل کردن، ولی خب دیگه همسرشون که بنا نبود عمر طولانی داشته باشن که بعد از دنیا رفتن و دیگه نه الان دیگه حضرت راحتن. چهار نخیر، اصلا ابدا حضرت همسر حضرت غائبن. آدمی که غایبه مگه میشه همسر و فرزند داشته باشه؟ این دیدگاه چهارو. دیدگاه پنجم توقف، میگه ما نمیدانیم. شما رو به حضرت عباس میشه این دیدگاه ششمی برای این گفت؟ خب این چیا نشون میده؟ من تو این پاورپوینت ها که درست کردم، خب بعضی میگن آینا رو به ما بدیم، میگم اینا به درد نمیخوره، به درد شما نمیخوره، آشو باید خودت بپزی. به یکی داده بودم تهران، رفته بود اینا همینجور، حالا قبلش هم وقت نگذاشته بود اینا بررسی کنه، همینجور ورق میذاره، یه دفعه اومده بود ماجرای فیل. ماجرای فیل چیه؟ سری گفت بردن که آبروزی نشه. گفتم ماجرای فیل چیه؟ من این رو از مولوی گرفتم که میگن مردم شهر فیل ندیده بودن و خبردار شدن فیل اومده، شبم بود و تاریک بود و همه هم میگفتن الا بالا. حالا گفت بابام برید فردا بیاد هوا روشن بشه ببینید فیل. گفتن هم شبی بودن، همه که نمیشه یکی بره، یکی فیلم خسته کوفته خوابیده بود، یکی رفت اینجور تو تاریکی دست فالون دید به اصطلاح خیلی نرم شیبم داره، البته به تو طرف گفت فیل تخته، تخت تخته. یکم نه من قبول ندارم فیل تخته، یعنی چه؟ من باید دارم. رفت دستش رسید به گوشش، اینجوری دید چقدر نرم، گفت فیل باید بزنه این فیله تو این سر و صدا پا شد. نفر سوم رفت طرف دستش خورد به پاش، پایی خیلی زمخت و بزرگ، گفت فیل ستونه. چهارمی دستش به دومش، ارزم به خدمت شما گفتید تنابه، اون یکی به خورتومش و گفت که نادونه. حالا مولوی میدونه میخواد چی بگه، میگه شما بگید آیا فیل تخته، نادونه، تنابه، چیه فیل؟ میگه چون تاریکه هر کسی به زعم خودش، بله، یک تفسیری و تصویری از فیل داره. این که شما میبینید این همه دیدگاه دارین، این نشوندنده چیه؟ راه علم بسته است. خب اگه راه علم بسته بود، سندی مدرکی چیزی بود، بله الان مشخص بود که میگفتیم آقا حضرت عباس همسر بازش داره یا نداره. خود این دیدگاه مختلف همش استحساناته و همش نشون میده که راه علم بسته است. پس ما گاهی تحقیق که میکنیم به این نتیجه میرسیم که نمیدانم. میگن دوتا از علما داشتن با هم بحث میکردن، حالا بچه یکی از اینا اونجا نشسته بود، یکی از علما بزرگان فرمود من در این مسئله نمیدانم که چیه قضیه؟ اون گفت بچه گفت منم نمیدونم. بابش گفت ساکت شو. این که میگه من نمیدونم، نمیدونم این معنی داره. این ساعتها کار کرده، تحقیق کرده و داره الان نتیجه تحقیقش رو داره میگه. نه تو بچه که همجوری میگه من نمیدونم. حالا گاهی نتیجه تحقیق اینه که نمیدونم. شما اگه بخوای تو هر مسئله اظهار نظر بکنی، خب این بده دیگه. خب یه کلمه میگه نمیدونم. شنیدید اون پسر حاج آقا پیش منبری میرفت قدیما تو اصفهان جلو به منبری، یکی میرفت مسئله چیز میگفت، هم تمرین میشد بند خدایی، پسرش میومد. خب اینقدر شیطون هم بود، نمیرفت مطالعه بکنه، از رساله مثلا قسمت خونهای پاک رو میخوند که خون پشه و مگس و امثال اینا اینا پاکن. رسید به یه واژه‌ای، دید این چیه، چی خونده میشه. آخرش خوند پشه مگس سوسک، ولی گفت پیش خودش گفته بود که من فهمیدم این سوسک نیست، حالا هرچی هست نمیدونم. گفت تا تموم شد گفتم زود درم که کسی نپرسه که ببینم این چیه. گفت داشتم کفشمو پیدا میکردم زود در برم، یه که اومد گفت حضا آقا این سوسک نبود. یه فکر کردم خیلی افتضاح شد. سوسک و سوسک گفتم. گفتم چرا چرا این یکم کوچیکتره سوسک. یکم بابا یک کلمه گفت نمیدونم، نمیدونم. ما گاهی وقتا انگار نمیدونم و یادمون ندادن. شما گاهی تحقیق میکنی نتیجه شما نمیدانم. دقت کردید؟ البته نمیگه آقا چرا سوال کردی، این چه سوالیه که کردی، اینا نمیگیم. البته اینم میگیم که یکی از شهرها این جلسات پرسش و پاسخ اینا بیشتر میپرسن. حالا شما همت نمیکنید، میخواین صرفه جویی میکنید، تو کاغذ نمینویسید دیگه ها. بله یه کاغذ اینقدر اومده بود، جلسه پرسش و پاسخ بود، حالا من باید اینو بخونم آنلاین جوابم بدم. سری خوندم دیدم نوشته که می‌خواستم ببینم اون زمان همسر دارن یا ندارن، ازدواج کردن یا نکردن، اگه ازدواج کردن فرزند دارن یا ندارن، اگه فرزند دارن فرزند پسر دارن یا ندارن، اگه فرزند پسر دارن وقت ازدواجشون هست یا نه. تا خط خوندم گفتم بالاخره اینم یه راهی برای ابراز ارادت محضر مبارک آقای امام زمان. ایشون دوست داره عروس امام زمان بشه. حالا محضرشون عرض کنم چنین چیزی ثابت نشده، وقت معطل نمونی بعد بگی چی و فلان. حالا تا این حد خلاصه ذهن مشغول میشه. ما در جواب این سوالاش خانم میگیم بعد از بررسی و تحقیقاتی که انجام شده از نظر علمی میگیم نه در نفیش نه در اثباتش نمیشود اظهار نظر کرد. ممکنه داشته باشن، ممکنه نداشته باشن. بله یکی بخواد با کشف و شهود و امثال اینا اظهار نظر کنه اون بحثش جداست. بعضی با ضرس قاطع، من نام نمیبرم حتی تو اثبات، اصلا با ضرس قاطع میگن دارن. ما مبنیم بحثای علمی و طلبگی خودمونه بر اساس معیارها و سند معتبر قابل ارائه. کشف و شهود و خواب و اینها اینا حجت نیست در دین ما. این از بحث ازدواج. در رابطه با عرضم به خدمت شما علم اهل بیت که صبح عرض کردم، یکی دو تا نکته عرض بکنم چون بحث علم مهمه. باز پیگیری بفرمایید کتاب کافی، کتاب الحجه، چندین باب در رابطه با علم اهل بیت. اینا رو باید همه رو ببینید تا نگاه جامعی داشته باشید. در بحث همین پوشهی که خدمتون عرض کردم یه پوشهی هست به نام عصمت. البته چندین موضوعه که در آستانه ظهور به اصطلاح روایتی از آستانه ظهور خبر داده، بحث پرسش و پاسخ، بحث قیام های قبل از ظهور که کل رایت انطرف قبل قیام القائم صاحبها طاغوت، این شبهه شبهه سنگینیه، اینجا توضیح دادم. یکی درباره قم قبل از ظهور، قم و مشهد اردهال و امثال اینها. راجع به عصمت 7 جلسه صحبت کردم که خب هیچ که قابل نمیدونه که حرفای ما رو بخواد ضبط کنه. 3 جلسه خودم ضبط کردم، ولی این 3 جلسه هم به نظرم میرسه اگر گوش بدید به اصطلاح انشالله که مفیده به لطف خدا. اونجا اینو مطرح کردم که ببینید علم امام دو تفاوت اساسی با علم دیگران داره، یکی از نظر کمی، یکی از نظر کیفی. از نظر عرضم به خدمت شما کمی، ببین ما علامه های ما، پروفسور های ما، و ما اوتیتم من العلم الا قلیل. اونی رو که میدونن نسبت به اون چه که نمیدانن هیچ، یه ارزنه. ما نمیدونیم چیا رو نمیدونیم، این از مثلا. اما علم امام علمه، ما نمیتونیم تصور کنیم علم امام را. یعنی علم امام وقتی میگیم راجع به زمین و دریا و آسمان و اینا، اصلا دایره علم امام یه دایره فوق تصور ما از نظر کمی. علم امام مظهر علم الهیه. دو، علمای ما علم اکتسابی است و علم حصولی است. حالا از اونی که منطقشون قویه کمک بکنن، علم امام از سنخ علم حضوری و علم به باطن اشیائه. من یه مثال بزنم، تازه این مثال نارساس. الان یه چلو کباب خوشمزه معطری با کباب گلپایگون خوردید یا نه؟ برید حتما گلپایگون برید و خلاصه بله اونجا. این از پول حرام تهیه شده. شمایی که متعهد و به اصطلاح با تقوا هستید، علم دارید که این از پول حرام تشکیل شده، ولی بچه بویه عطری داره، اگه بخورید طعمش هم خوبه خوشمزه است، اما نمیخورید، علم دارید حرامه. اما یه وقت نه، یه کسی این چلو کباب را چرک و خون میبیند، یعنی باطنش را میبینه که داشتیم و داریم. پس ببینید علم امام یکی از بعد مقدار و کم متفاوته و تفاوت از زمین تا آسمانه. من الان در حدی که عقل ناقصم میفهمه فرصت ندارم اینو بازش بکنم که علم امام وقتی میگیم معناش چیه، فقط دارم اشاره میکنم. از نظر کیفی علم امام علم به باطن اشیاست، لذا علمی که ما ها داریم علم به اصطلاحات امثال اینا خطا پذیره، اما علم به باطن اشیا خطا پذیر نیست. و عصمت امام معلول چنین علمی است. امام در عین اختیار صدور خطا و گناه ازش محاله، به خاطر چون چنین علمی دارد. اولا علمش تمام و کمال مطلقه، و ثانیا از نظر کیفی علم اعتائیست، علم حضوریست، علم به باطن و نهان همه اشیاست که لو کشف الغطا مزدت و یقینا. این راجع به علم اهل بیت. و جلسه صبح یادآور شدیم که ویژگی اهل بیت اینه که عبدالله هم تو این دنیا اهل بیت چون بناس الگو برای من و شما باشن، از قدرت مطلقی که دارن و از علم مطلقی که دارن استفاده نمی کنن، چون رضای خدا در اینه که نه، شما مثل افراد عادی زندگی کنید تا الگو باشید، چون اگه از قدرت ولایشون و از علمشون استفاده کنن دیگه برای ما الگو نیستن. اگر این قدرت و علم نداشتند بازم الگو نبودند. این که این علم و قدرت رو دارن، اما چون رضای خدا اینه که از این علم و قدرت استفاده نکنه، اینشان میشه الگو و میشه عبد. که تا میزانی که شما لیاقت و شایستگی نشون بدی، خدا هم بر حد تو لطف میکند. این گوی و این میدان تا چه میزان لیاقت تو این زمینه نشون بدی، لذا اونا بر اساس روال عادی. وقت بعضی اینا رو تناقض میبینن که برادر عزیزمون کجا رفت؟ اشعاری از سعدی خوندن خیلی قشنگ، خیلی قشنگ، کجا رفتن؟ بلند میخونید؟ نبینم. اینا وقت بعض اطلاع ندارن، ببینن پیامبر امام یه چیزی به اصطلاح گم شده، یه سری مسائل خبر نداره، وقت بخواد از عرش و از غیب و اینا خبر میده به تمسخر میگرفتن. این ریشش جهل این افراد به قضیه علم پیامبر و عبد بودن اینها که مأمور بودن رو روال عادی کار بکنن. جایی که رضای خدا در این بود که بدانن میدانستن، جایی که رضای خدا در این بود که ندانن نمیدانستن، و طبق روال عادی چیزی گم میشد میگشتن پیدا میکردن. مسئله پیش می اومد می‌رفتن پرسجو می‌کردن، جستجو می‌کردن که اون الگو بودن برای بشریت تمام و کمال باشه. خب سوال بعدی و شبه بعدی سریع بگید که و الا اگر سوال شبه نگید کلاس رو تعطیل میکنم. بفرمایید. هیچ که سوال نداره یا علی نداره من زودتر برم. بفرمایید. ببینید من یه مثال زدم تو تشبیه معقول به محسوس گاهی بین مشابه و مشابه خیلی فاصله هست، ولی ما چاره ای نداریم تو این مسائل از بس والا و بلنده. میگم فرض کنید همه چیز علمش تو این لپتاپ باشه، من هرگاه اراده کنم یه دکمه بزنم یه پوشه برم اطلاعاتی کسب بکنم، خب یه جایی بخوام مراجعه میکنم یه جا نخوام مراجعه نمیکنم، اما این لپتاپ بیرون از منه. امام یه چنین چیزی رو در وجود خودش داره که علم به همه چیز هست، علم مظهر علم الهیست، منتها چون عرض کردم عبد خداست، جایی که مشیت خدا اذا شاء علمو وقتی بخوان میدونن، کی میخوان؟ اون وقتی که رضای خدا در دانستن باشه میدانن، اونگاه که رضای خدا در ندانستن باشه نمیدانند. و نهایت عبد بودنشون در همینه که عرض کردم اون قدرت ما فوق عجیب داره اما استفاده نمیکنه. حتی تو کربلا حتی همسرش پشت در قرار میگیره، این اون عبد بودنش رو ثابت. تو علمم همینطوره، چون جایی که رضای خدا در دانستن باشد میداند، جایی که رضای خدا در ندانستن باشد نمیداند. اینا مباحثه میخواد، اینا مباحثه میخواد، اینا چیزاییه که نباید توقع داشته باشیم با یه بار شنیدن. عرضم به خدمت شما بله. اصلا چرا این را میفرمایید؟ اینجا سوال کردن که خب پیامبر که علم غیب دارن در رابطه با نوع برخوردشون با خلیفه اول دوم و اون ازدواج‌هایی که صورت میگیره و اصلا خیلی از موارد مأموریت دادن به خلیفه اول دوم نبود؟ فرمانده سپاه آقا رسول الله در اواخر امور حضرت کی بود؟ اسامه. آخرش چی شد؟ یکی از مخالفان امام علی بود. حسان ابن ثابت و پیامبر ازش تعریف کردن، آخرش چی شد؟ حسان ابن ثابت البته فرموده بنان مادم تماده هنو، آخرش تو بحث ولایت رفوزه شد حسان ابن ثابت. این همینه که پیامبر علم غیب دارد اما اجازه نداره از علم غیبش استفاده کنه، باید طبق روال عادی عمل کنه که الگو باشه. فردی الان با موقعیتی که داره مسئولیتی بهش میده، عرضم به خدمت شما خصوصا در مورد اونا این مسئولیت دادن برای اتمام حجت بود که مردم فرق بین سوره از ناسوره رو ببینن، عملا بفهمن تو قضیه خیبر اوجشه فرق امام علی اونجا مشخص. قبلش به اینا دادن مأموریت ها، این کار را اگه نمی کردن اونا می گفت برو بابام، اینو اگه به ما می داد ما می رفتیش کار می کردیم فتح می کردیم. امام که انقلاب کردن یکی تو قوم رفته بود به صدا دست و اینا تکون میگفت ما هم اتفاقا میخواستیم انقلاب کنیم دیگه، آقا روح الله اومد گفتیم دیگه خب خیلی اگر امام آقا رسول الله روز اول پرچم دست امام علی میدادن اونا میگفتن یک کار مهم نکرد به ما میداد بهتر ایشا، این درا کن ما خود قلعش از جا میکندیم دیگه. اینایی که حدیث ساختن که اضافه کردن به حدیث که انا مدینه تولن علیون باباها و ابوبکر جدارا و عمر سقفها دیگه، تو این جور مسائل دستشون خیلی باز میشد. پیامبر مسئولیت به اینا میداد برای اتمام حجت، هم خود اونا هم مردم. دقت کردید پیامبر حکیمانه بود کارهاشون، طبق روال عادی عمل میکردن. حضرت نوح ازدواجی کردن مگه تو قرآن نیست؟ حضرت لوط ازدواج کردن، خب همسرشون موافق نبودن، سازگار نبودن و همکاری و همراهی با کفار و مشرکین داشتن، بنا نبود معجزه گونه و غیر عادی زندگی بکنن، عادی زندگی میکردن تا الگو باشن برای ما. بتونن. آها گفتم اگر این علم را نداشتن، این قدرت را نداشتن، گفتم جاهلن، ندارن، نمیدونن، کاری نمیتونن بکنن. اما این علم و قدرت را داشته باشه و عبد محض الهی باشه که اینجا به این جهت چون هدف رشد و تکامل و سعادت بشریت، اینجا استفاده نکن چشم، اینجا استفاده کن چشم، این عبد بودن را به نمایش میگذارد. عملا هر دو جهتش را عرض کردم تو قضیه هجوم به خانه حضرت علی. گفتم اگر حضرت این قدرت را نداشت، این هجوم وقتی میشد نهایتاً بعد احساس عاطفی پیدا میکرد، الگو دیگه نبود، چون چیکار میتونست بکنه؟ اگر داشت و استفاده میکرد بازم الگو نبود. خب ما نداریم، ما چه کنیم؟ اینا داشته باشه و استفاده نکند، این میشه الگو. البته استفاده کردنش از روی حکمته، استفاده نکردنش هم از روی حکمته. لذا یه جاهایی از این علم استفاده میکنن، یه جاهایی از این قدرت استفاده میکنن، یه جاهایی استفاده نمیکنن. همش مبنا اینه که اذا خلاصه شاءو علمو، اگر خدا بخواد مبنا و ملاکشون مشیت الهیه. یعنی علم مطلق به مشیت الهی دارن که کجا خدا میخواد چیزی را اونا انتخاب میکنه، نمیخواد اون نخواستن را انتخاب میکنه. عرضم میخواد این را بخونم. شخصی فرمودن که انگام رجعت 11 امام پیامبر همزمان هستن و در 12 منطقه مختلف از جهان حکومت میکنن. کی گفته این شخصی؟ کجا فرمودن؟ کجا همچین چیزی را فرمودن؟ خیر چنین چیزی را ندارید. چی؟ نه، او یه بحث دیگریه. اون روایتی راجع به 313 نفر اصحاب خاص امام زمان که از طالقان، از خراسان، از قم، از اصفهان، از کجا چندتان، اون روایت سند ندارد. اما اینه که اینجا نوشته بحث دیگریه. نه، چنین چیزی که در دوره رجعت یکی از پوشه هایی که عرض کردم اینجا تو بحث مهدویت، تو بحث دوره کامل اومده، بحث رجعت هست که اینجا این پاورپوینتش شماره 14 و اینجا هم همینطور رجعت شماره 22. راجع به رجعت مفصل خصوصا فلسفه رجعت توضیح دادم. چنین چیزی که اینجا گفتن نداریم. چنین چیزی بین پیامبر 11 امام نداریم. چنین چیزی خب اون 313 نفر هر کدوم جایی از دنیا را به، نه اینجا میگه پیامبر و 11 امام که میشن 12 نفر اینا، این نه، این درست نیست. چیا؟ بله بله. حالا راجع به امام از کجا داریم کره دارن؟ چند تا رجعت دارن؟ خب دوباره زنده میشه شد یه بار؟ نه دیگه، خب الان غائبن، ظهور میکنن، بعد از دنیا میرن و رجعت میکنن. نه خب دوباره زنده میشه شد یه بار، پس زنده شدن امام زمان یه باره. اما راجب امام علی کرات داده. یکی از واژه هایی که تو ادعیه و روایات راجب رجعت به کار رفته کره است که همه اینا رو تو این پاورپوینت توضیح دادم. بحث ایاب و اوبه، کره، بعث، بعث یبعثو، رد یردو، 4-5 تا واژه است که در مورد رجعت به عنوان کلید واژه های رجعته. اونجا بحث های مفصلی راجع به انواع رجعت، راجع به فلسفه رجعت توضیح داده شده. وجود معصومین همزمان، ببینید یک شبهه گاهی یک خبر دروغی جعل میشه و بر اساس اون شبهه تولید میشه. وجود معصومین همزمان با قاعده عدم تکرار خلافت در یک زمان توسط دو نفر مخالفت ندارد. خب ما در یه زمان پیامبر بود، حضرت زهرا بود، امام علی بود، امام حسن، امام حسین بود. خب اون موقع هم همینطوره، اون موقع هم همینطوره. در زمانی که پیامبر است و ائمه یه نفر حجت و اون خاتم الانبیاء و المرسلین و آقامون علی ابن ابی طالب لوا و پرچم رو از حضرت میگیرن و اونجا امیرالمؤمنین بودن ایشون تفسیر میشه و تعبیر میشه که امیرالمؤمنین بر همه خوبان عالمن از انبیا و اولیای الهی. اجازه من اینم بخونم میام خدمت شما. کسی پرسید اگر شخصی ولایت را قبول نکند به معنی رد کردن امام زمان هست؟ منظور از ولایت را قبول نکند چیه؟ نه، تو بحث ولایت فقیه ممکنه یکی غرض و مرض داره یه جوره، یکی نه بر اثر مبانی فقهی اجتهاد کرده به این نتیجه رسیده. اینا اتفاقا بهش ضد ولایت فقیه نمیگن. گاهی تو شعارا میگن مروی از ضد ولایت فقیه. بیدونید ضد ولایت فقیه اونیه که فقیه را قبول نداره و ولایت فقیه را قبول نداره، اون مقصوده. اما یه فقیهی با اجتهاد خودش به این نتیجه رسید که فقیه فقط در امور حسبه، در امور قضاوت و فتوا ولایت داره و در امور سیاسی اجتماعی ولایت نداره، این ضد ولایت فقیه بهش نمیگن و معذوره اگر تو ممانی اجتهاد کوتاهی نکرده باشه. لذا فوری فتوا صادر نکنیم که اینا بگیم مرد بر ضد ولایت فقیه. نه، اون ضد ولایت فقیه کسی که فقیه و ولایت فقیه رو، چون تو همون سه جلسه همین مباحث راجع به ولایت فقیه همه قبول دارن که فقیه در سه امر امور حسبه، قضاوت و فتوا ولایت داره، اینا همه قبول دارن. اما اینکه اضافه بر این سه تا در امور سیاسی اجتماعی هم ولایت داره یا نداره، برخی قبول ندارن و بسیاری قبول دارن که اون ادله ولایت فقیه که گفته میشه در این قسمت تعریف میشه. حالا چرا غیر منطقی باشه؟ نه، اون اسمایی که گفته شد اسمای قدیمیه. تو منطقه قدیم مثلا خراسان وقتی میگفتن، اصلا گاهی وقتی خراسان میگفتن یعنی ایران، کمی که قم وقتی گفته میشد گاهی منظور یعنی ایران بود. خود طالقان شامل کجاها میشه نمیشه، بر اساس اونچه که این اسم ها هست و اونی که تو اون روایت اومده، جدای از اینکه سندش عرض کردم ضعیفه، باید بررسی کرد که فرض کنید 1000 سال قبل بس طالقان وقتی میگفتن شامل طبرستان شامل کجا میشد، طالقان شامل کجا میشد، خراسان شامل کجا میشد. این که افرادی باشن و منتظر ظهور امام زمان باشه، این امر مذموم نیست، امر ممدوعی هست. که جزئیاتی را اینا دیگه از اون امور میشه که خلاصه یه مقدار اثباتش مشکله. و نه، ما نمیگیم دروغگوه، ما برای همین میگیم تو بحثای کشف و عرفان شهود ما تکذیب حق. یکی از توصیه های امام به حاج احمد آقا اینه. حالا موارد اینجوری که میان میگن، از مثال زدم خواب، کشف، شهود و موارد اینجوری، اینها باید خیلی با اصای احتیاط برای دیگران بیان کرد که خدای نکرده زمین سوء استفادهش برای دیگران نباشه. اگر جایی خواستیم بگیم مستند بگیم و اون تحلیل لازم را نسبت به اون موضوع داشته باشه، مشکلی نداره. بعد انجام این من این نداره. مثلا تو خود کتاب الغیبه مرحوم نومانده داره که 30 نفر، حالا اون یه بخشش رو گفته، یه حلقه از حلقه هایی که دور امام زمان هستن، 30 نفر هستن که پیوسته محضر حضرت هستن و ماموریت هایی رو از طرف حضرت ارتباط و پیوند بین اونا و امام زمان هست و انجام میدن. و بحث های دیگری که اون حلقه هایی که دور امام زمان هستن، اینا کیان، چیان، چند نفرن، اون جزئیاتی داره. سوال بعدی. پیغمبر و امام، عرضم به خدمت شما، میفرمان فرق بین علم پیغمبر و امام چیه؟ خوب عنایت بفرمایید. این کتاب الحجه کافیه. خب باب ان الائمه به اصطلاح نیست. چرا نیست؟ بعد شده الان نیست. اینم رفت خسته شد از دست شماها. عرضم به خدمت شما بابی داریم در به اصطلاح همون کتاب الحجه کافی. ببینم کی ببین باب ان علیم اذا شاءوا ان يعلموا علموا، اصلا یه بابی داره ها. من تقاضام اینه که این بابون فیشن اینا انزلنا، این به اصطلاح کتاب الحجه کافی رو حتما حتما ببینید. یه باب داره در همین جا که ائمه به اصطلاح ورثه علم هستن، علم رو به ارث بردن. الان عرضم به خدمت شما که پیداش بکنم، سریع بگید. الان فکر میکنه که من یموسون از سماد اینه کافی بابا ان لایمتا ورثه العلم. ببین همینجاست، ببین نمیدیدی همینجاست. اینجا به اصطلاح 6 7 تا روایت داره در رابطه با علم اهل بیت، از جمله حدیث به اصطلاح چهارم پنجمش بود. آها بله، این یکی از یکی این روایت ها عجیب تره که اون چرا که انبیا داشتند اینا نزد پیامبر به اصطلاح وجود داره، اون چرا که پیامبر داشت مأموریت پیدا کرد به اصطلاح به بعدی ها بده. بابا ائمه معدن العلم ورثه العلم یرثوا بعضهم بعضا. این چند تا روایت داریم، یه روایتشو میخوام ببین. اینا میخواد حدیث ششم این بار. قال ابو جعفر علیه السلام یمسون الصماد و یدعون عن نهر العظیم. امت اسلام رفتن سراغ یه چاله، سراغ یه چاله میخوان تشنگیشون از این طریق برطرف بکنن، ولی نهر عظیم و بزرگ را کنار گذاشتن. چرا قد ائمه مظلوم بودن؟ افرادی که حرف ائمه را بفهمن نبودن. گفتن نهر عظیم چیه؟ فرمود رسول خدا و علمی که خدا به او داد، خداوند جمع کرد برای حضرت رسول سنن النبیین من آدم و اهل مجر را. گفتن سنن چیه؟ گفتن علم پیامبران تماما پیش پیامبره و اون چه که مستقیما بر پیامبر نازل شد. حالا سوال شما، و ان رسول الله سیر ذلک کله عند امیر المؤمنین، و امیر المؤمنین عند الحسن، امام حسن عند الحسین تا برسه به حضرت مهدی. یعنی هر امامی معمول که روایت های دیگری تو نهج البلاغه داریم، تو همین ابواب داریم، این علم امام و علم پیامبره. اون چرا که پیامبر دارد مأمور بدهد به امام و همینجور امام به امام بعدی تا بره. بله، خدا به پیامبر میده و پیامبر به جانشینش میده. روال طبیعی و دنیایی و امثال ایناش هم هست، گرچه الان اون پیوند و ارتباط بین امام مبدأ غیب به اصطلاح وجود داره و منابعی برای علم امام وجود داره، اما اون چه که پیامبر داشت مأموره بده به جانشینش و جانشین مأموره بده به جانشین بعدی. اصلا ودائع امامت داریم که خطبه تو نهج البلاغه داریم قشنگ این را توضیح داده. شما دلیل قطعی دارید که همه چیز از کار میفته؟ کی گفته؟ کی گفته؟ ببینید دو سه تا نکته بگم. شاید در 12 سال پیش بود تو مرکز تخصص من بحثش رو مطرح کردم، یکی دو جور دیگه هم بحث براشون جالب بود، اما اینجا من خیلی فرصت ندارم، میخوام سوالات دیگری رو اجمالا بگم. که عصر ظهور عصر برگشت به عقب نیست، عصر ظهور عصر تکامله، عصر انفجار علمه. اگه تمام علم و صنعت و تکنولوژی 27 قسمت باشه، تا قبل ظهور دو قسمتشو بهش میرسه، حضرت 25 قسمت دیگه رو میاره. تازه میفرماد اون دو قسمت دیگه هم اصلاح میشه و زمیمه میشه. کنار زده نمیشه، اصلاح میشه، عیب و ایرادش گرفته میشه، کنار گذاشته زمینه میشه. پس اصلا معجزه امام زمان معجزه علمه، چون عصر عصر علمه. این نکته. و ثانیاً نکته دیگری که داریم، هر چه علم بیشتر پیشرفت کنه کار حضرت مهدی، حالا رو روال طبیعی داریم میگیم ما، چون بنا نیست امام صرفاً با اعجاز کار بکنه، اصل بر روال طبیعی است. البته بعد از روال طبیعی امداد و نصرت الهی است، ان تنصر الله ینصرکم، اون ینصرکم امداد الهی است. اما هر چی این صنعت و تکنولوژی پیشرفت بکنه کار امام زمان چی میشه؟ راحت تر میشه. نه نه نه، ببینید حالا راجع به گناه هم گفتید، من خوب شد این نکته هم تذکر بدم، چون صبح پرسیدن اینا یادم رفته بود بگم. حالا شاید در 15 سال قبل بود، یه روز صبح برق 24 تا استان ما رفت، چون روز بود خیلی متوجه نشدن، در یک انقلاب اقدام جهادی تونستن خلاصه بعضی استان تا ساعت 10، بعضی تا ساعت 1، بعضی خلاصه تا 5 و 6 و 7 و اینا مشکل رو حل بکنن. چرا؟ در سیستم مرکزی توزیع برق اختلالی پیش اومد، برق از بین رفت، به اصطلاح قطع شد، اختلال درش ایجاد شد. تازه ایران رو میگن که جزو کشورهای جهان سوم. الان برق اروپا مرکزی مدیریت میشه، هدایت میشه. کشورهای آسیان در شرق خیلی سال قبل یادمه که اینا یک برنامه‌ای داشتن راجع به همین که کل برق کشورهای عضو آسیان از یه مرکز هدایت بشه. و خب این سیستم مرکزیش کافیه یه ویروس بزنی توش کلی مختل میشه، برق که رفت تموم شد، هیچ چی دیگه، نه آب داری، اهوازی ها چی میگفتن، هیچ چی دیگه نداری. خصوصا این شکل آپارتمان سازی امروز که چیز آبو میبره بالا، برق بره آبم دیگه نداری، هیچ چی دیگه نداری، نه اتوبوس نه هواپیماست نه کش، همه چیز شده برقی. الان با یه ایتالیایی بود چند وقت قبل تو سیستم نظامی پنتاگون نفوذ پیدا کرد، یک وحشتی ایجاد کرد برای دستگاه نظامی آمریکا که یه نفر حالا یه مقدار نبوغی داشته بود. حالا کسی که مجهز به سلاح علمه کافیه با دو تا دکمه بیا چیکار بکنه، کل سیستمشون رو به هم بریزه، تو اعماق پنتاگون نفوذ پیدا کنه، تمام دستگاه و تشکیلاتشون رو به هم بریزه. هر چه علم پیشرفت بکنه کار برای کسی که مجهز به علمه ساده تر و روان تر میشه. فکر نکنید کار پیچیده تر میشه. اضافه بر این که خیلی از اینها در دست مسیحیاست و تو قضیه ظهور ما حضرت عیسی مسیح رو داریم، میاد و مسیحیت منتظر عیسی، وقتی میگن حضرت عیسی میبینن به امام زمان اقتدا میکنه و از امام زمان میگه و از ایمان به او، خود امونا میشن نیروی امام زمان و از این سلاحا حسن استفاده میشه و نمیگذارن سوء استفاده بشه. و تو ادیان دیگر هم همینه که تو وقایعی که بعد از ظهور اتفاق افتاده تو بحثا آوردم که امام زمان کتاب واقعی هر دینی و اون امانت‌های به اصطلاح معنوی هر دینی را میارن و این باعث میشه که بسیاری از اهل ادیان گرایش پیدا کنن به امام زمان و مشکلی پیش نیاد. یعنی امام زمان اونقدر زیبا مدیریت میکنن و در این حال اینقدر ساده که ایده میگن اگه ما هم بودیم میتونستیم. لذا فرمود دولتونا آخر الدول، که کسی نیاد بگه اتفاقا منم خواستم انقلاب کنم دیدم آقا روح الله اومد گفتم نه دیگه نیازی نیست. این اجمال بود، ولی اصل روال بر روال طبیعی است. امور غیر طبیعی و خارق العاده به اصطلاح بعد از اون روال طبیعی است که صورت میگیره. آیا این زبان زبان کنایی است؟ ما یه بحث مفصلی داریم، آیا اهل قلم، آیا اونایی که این بحث هم در بحث علائم ظهور مطرحه هم در روایات اینجوری، آیا پیدا شدن کفی در آسمان، بحث طلوع خورشید از مغرب، امثال اینا، اینا زبان زبان رمز و کنایه است یا رو ظاهرش باید عکس کرد؟ حالا همین نکته که شما فرمودید در رابطه با که این تو خود کتاب اشعیاء نبی هم هست، تو کتاب عهد عتیق بخش اشعیاء نبی این تعبیر هست که خلاصه گرگ و میش. آیا این کنایه از برقراری نهایت امنیت یا نه اصلا اون غرایز حیوانات درش دخل و تصرف میشه و تغییر میکنه و دیگه فرض بکنه گرد دیگه گوشخار نیست، به صورت دیگری در میاد. اینای بحثای علمیش رو باید داشته باشید. ظاهر اینجا رو نشون میده که زبان اینجا زبان کنایی است، میخواد برقراری امنیت مطلق و قطعی را خبر میده. البته اینا نیاز به کار داره. این هم بحثایی که ما اون کاری که با فقه اصول کردیم با این بحث هم باید با همین شیوه کار بکنیم تا انشالله بتونیم، خصوصا تو بحث علائم ظهور، آیا دجال نماده یا شخص، و تو بحثای مختلف دیگری که داریم. سوال بعدی چی؟ آها راجع بگنم اینا بگم. ببین این که میگم شیطنت، که صبح تا حالا تو بحث شبهه شناسی گفتم دشمن شیطنت میکنه، شهید مطهری تو آثارش واقعا زیبا از مهدویت صحبت کرده. یه بار آثارش رو بررسی میکردم در رابطه با بحث مهدویت تو فصلنامه انتظارم، حالا اون زمونا یه مقاله نوشته شد که بحث مهدویت در اندیشه شهید مطهری، اونجا این نکته ای رو میگه که ببین شیطان چقدر مهارت داره. یه کتابم دارم به اسم تاکتیک‌ها و ترفندهای شیطان. شیطان تو کار خودش خیلی مهارت داره ها، شیطان دست کم نگیری تا. گفتم شیطان اگه هیچی بلد نه، هرچی هم کودن باشه، 10,000 سال تجربه شیره مالی داره که چه رو شیره سرمون بماله. خیلی مهارت داره، شیطان دست کم نگیری. کعبه رو که ابراهیم خلیل بنا کرد، کعبه رو که نمیتونه کارش کنه، نمیتونه خراب کنه، میاد کاری میکنه که درون کعبه و بام کعبه بت گذاشته میشه. یعنی از درون پوک میکنه و توهی میکنه. حالا افرادی که دارن میچرخن دور بت میچرخه. حالا تو قضیه مهدویت هم شیطان تر میگه یک چنین کاری کرد شیطان و شیطان صفتان که گناه شد هم فال هم تماشا. انتظار اینه که بسیار ظلم و گناه زیاد بشه و بعضن گفتن خب پس برای که زیاد بشه و زودتر پیمونه پر بشه یک کاری بکنیم بیشتر بشه و گناه شد مقدس. شیطان اینجور میاد حقیقت رو 180 درجه بارونه. شیطان شیاطین انسی و جنی چنین هنری دارن و چنین از جهل ماها سوء استفاده میکنن. در اثر کشفهمی از روایاتی که بیان میکنه که ارزم به خدمت شما یم لول ارز قسطن و عدلا کما مولد ظلمن و جورا که تو بحث انتظار بحثش اومده که این تو بحث تبیین حقیقت انتظار مثبت و منفی، اینجا اون وقت گفته شده که این یم لول ارقستن و عدلا معناش چیه. طی چند فرکت توضیح داده شده اونجا که پر شدن عالم از ظلم و جور شرط ظهور نیست و نبوده، این ثمره درخت حنظل سقیفه است که اگر جز این بود قدیر اهمیتش معنا نمی شد و ضرورتش معلوم نمی شد. این ثمره سقیفه است که ظلم عالم رو می گیره. اگر قدیر رو صدیقه طاهره زهرای مزه فرمود دنبال می کردن، هیچ اختلافی تو عالم باقی نمی ماند، عالم می شد گلستان. ثمره قدیر اون می شد. این ثمره سقیفه است. بچشید رای رو که خودتون انتخاب کردید یا اهل العالم امت اسلام. اینا می خواد بگه. لذا میگه این درست نمیشه مگر اینکه به قدیر برگردید، مگر اینکه یک ابرمردی از قدیر بیاد، مهدی بیاد، یملع الارض. این روایت اینو میخواد بگه. راه پر شدن عالم از عدالت اینه که به قدیر برگردید. تا وقتی که راه سقیفه را ادامه بدهید همین است که هست. بخواید اصلاح بشه امتتان، برگردید به قدیر. چنین معنای قشنگی رو داره میگه. در اثر کشفهمی اومدن این جنین و عجیب این فراگیره، عجیب فراگیره که نمیدونم شیطان دستگاه رسانه‌ایش چجوریه اینجور کار میکنه که هر روستا و شهری میری این که باید ظلم و جور. حالا ایشالله آقا میاد درست میشه، حالا هست امیدواری بیشتر میشه که آقا زودتر بیاد. نه این نیست. لا یغیر الله، ان الله لا یغیر ما بقوم حتی یغیر ما به انفسه. آقایون الحمدلله تو این زمینه مطالعاتشون بیشتر بوده و سوال کمتر دارن. خدا به شما جزای خیر بده. من این چند تا وصیت دارم اینا رو انجام بدم و بفرم. خیر امام زمان که میان، جبر حاکم نمی شود، اختیار هست. امام زمان وقتی میاد دو اتفاق میفته: یک، زمینه عبودیت و بندگی ناب الهی فراهم میشه در گستره جهانی. دو، اگر کسی ظلم به کسی کرد، این ظلم بی‌پاسخ نمیمونه، حق مظلوم از ظالم گرفته میشه. اونجا هم اختلاف درجات هست. لذا فرمود آن کفر بعد از ذلک فاولئک هم الفاسقون. اگه جبر حاکم بشه اونجا دیگه ارزش نیست. خب کجا سنچی روایت؟ خیلی چیزا وقتی میگن حسد، قدیم ها چیزا میخواستن میگن گفتن این تو کتاب اومده. کدوم کتاب اومده؟ کجا هست؟ دقت کردی؟ یه نکته دیگه هم عرض کنم از شیطنت هایی که امروز تو ایران تو دانشگاه داره کار میشه، بحث عرب و عجمه و اون میتینگ که خلاصه چند وقت قبل از طریق فضای مجازی تو شیراز برگزار شد، اینا داره به شدت روش کار میشه که هی بحث کوروش و کوروش و امثال اینها و اون ملیگرایی و امثال اینا، اینو کار میکنن که بحث اسلام رو، قرآن رو، پیامبر رو، ائمه رو بزن. ما فارسیم، پیامبر فارس باید داشته باشیم. کی گفته عربا اومدن نمیدونم چه کردن، فلان کردن، بمدان کردن. یک چنین شیطنت هایی داره در سطح گستره انجام میگیره. اصل شناخت شیطنت. و دو، ما اگر بگیم اون بحث عرق ملی رو بخوای بزنی نتیجه نمیگیری. این که صبح تا حالا گفتم باید درد و شبهه و اینا رو بشناسی و نوع برخورد را یاد بگیری. ما برای دفاع از پیامبر، ائمه و قرآن حواسمون باشه که رو در روی اونا قرار نگیریم، همراه بشیم. و بعد یه سری چیزا که میگن عربا نمیدونم اومدن چه کردن، اولا چنین چیزی نیست و ثانیا اگر بود از اون پیروان اون خلیفه دوم بودن، نه از پیروان اهل بیت، در اثر اون انحرافی که صورت گرفت. بله یه سری کارهای ناهنجاری انجام شد، اما اینا رو پای قرآن، پای دین، پای اهل بیت هرگز نگذارید. از جلوه های مهر و محبت اهل بیت بگید. یکی میگه تو هند، از من پرسید که تو چه دینی داری، گفتم شیعه ام، گفت شیعه چیه، گفت ما بعد از پیامبرم ائمه قبول داریم، اولیشون علیه. علی کیه؟ گفتم میخوام شیعه رو بگم، علی رو، برای این چی بگم؟ من این خطبه نهج البلاغه رو خوندم، والله لو اعطیت الاقالیم السبعه بما تحت افلاکها، که کل عالم رو به من بدن با هر چی که درش هست، که یه پوست جو جویده شده ای رو از دهان مورچه به زور و ظلم بگیرم. والله ما فعلتو مال علی و نعیمن یفنا و لذت لا تبقا. اینو که گفتم میگه تکون خورد. شما بیا از عظمت علی برای جمونات بگو، نگو نه چه ارزشی داره ملی گرایی و فلان ایران، حالا ایران چیه فلان بهمنان. رو در رو قرار گرفتی باختی. او عشق به ایران و ملی گرایی اینا وجودش رو پر کرده. تو بیا از عظمت علی بگو، از عظمت امام حسن، از جلده های مهر و محبتش بگو، که اگر مردم عصر عاشورا امام حسین علی اصغرش رو داد، علی اکبرش رو داد، که مردم راه رو گم نکنن، مردم بیدار بشن. از جلوه های مهر و محبت بگو که باز این هم یه فایل داره و چه کرد امروز ما را، هی گفت. نه واقعا این جلوه های مهر و محبت ها، من تو تهران تو دانشگاه مختلف و بین مختلف ذهن ها وقتی مشکل داشته باشه گاهی اینجوریه و بین معلم ها اینا رو گفتم خیلی جواب میده. یعنی یه بحثی هم خداشناسی توشه، هم پیامبرشناسی توشه. میگم خدای تو میدونی کیه؟ کیه؟ فرعون رو شنیدی؟ بله. فرعون ادعاش چی بود؟ میگفت من خدام. دیگه بالاتر از این ادعا هست؟ نه. میگم خدای تو اون خداییه که وقتی حضرت موسی کلیم و برادرش حضرت موسی هارون رو میخواید بفرسته، سفارش فرعون رو به اینا میکنه. موسی هارون مبادا با توپ و تشبیر با فرعون من حرف بزنی تا فقولا له قولا لینا. اینا رو هنر داشته باشی بیان بکنی، حقیقتاً جوون، آقا جوون فطرتش پاکه، من و تو بی‌عرضه، من و تو کار نکردیم. یه سری از جلوه های رحمت الهی گفتم، حالا اینا چه ربطی به امام زمان داره؟ ربطش هم گفتم. بعد از جلوه های مهر و محبت پیامبر خدا گفتن چند مورد، بعد از حضرت امام علی، از امام حسن مجتبی، موارد دیگه، تا برسه به خود امام زمان. این بحث جلوه های مهر و محبت رو در ذهن جوانا برجسته کنید. شما اگر میخوایید که نور شمع تو محاق بره، باید خورشید نشون بده. خورشید رو اگر درست نشون دادی، فطرت بشر ناخودآگاه میره. این کلام نورانی امام حسینه که فاذا عرفوا عبدوا، ای کسی خدا رو بشناسه با تمام وجود به سوی خدا میره. و این کلام نورانی آقامون امام رضاست که مردم اگر محاسن کلام ما رو میدانستند و بدانند، به سمت ما میان، چون مطابقه با فطرتشون. آخرین سوال رو هم خواهرم بپرسن. و ببینید، هدف خداوند متعال اتمام حجت بر بشر بوده، بنا نبوده برای هر شهری، روستای، منطقه‌ای هر آدمی امام پیامبری بفرسته. هدف این بوده که بر بشریت اتمام حجت بشود، پیام الهی رسونده بشه. این که در چه سرزمینی آورده بشه، چه نشود، چرا در میان عرب‌ها اومد، اینا حکمتهایی داره که آیا صلاح هست بگم یا نگم نمیدونم، ولی این جواب کلی لازم نیست ریزش رو وارد بشید. این جواب کلی که اصل اتمام حجت بوده و این اتمام حجت صورت گرفته که بشر راه را به حق را بدونه و حق را دنبال بکنه. لذا در خود قرآن میگه بعضیا توقع این دارن که بر تک تکشون وحی نازل بشه. تو آیات متعددی داریم، در سوره های سوره انعام داریم، در سوره اسراء داریم، جای دیگه بعضی میفرمان اگه بر تک تک اینا، این آیه به نظرم اگه اشتباه نکنم سوره انعام آیه 110 هست، ما حافظ نمیدونم داریم تو اصفهان یا نه، که و بعضیا ظرف دلشون واژگون شده، عکس شده، ولو اننا نزلنا الیهم الملائکه، فرشته برش نازل بشه، مرده زنده بشه باش حرف بزنه، حشرنا کل علیهم کل شیء قبلا، همه چیزا برش نازل ببینه، ما کانوله یؤمنو. اینا ایمان نمیارن، اینا ظرف دلشون واژگون شده، هر چی بارون بیاد فایده تو این ظرف دیگه نمیره. پناه بر خدا ما اینکه اینجوری بشه. 110 و 111 قبلش بحث واژگون بودن رو میگه، 110 و 111ش اون قضیه ایه. خب حالا اون باز کلی میگه تو آمریکا ما پیامبر داشتیم، اما اتمام حجت برای آمریکا و اروپا و آفریقا و همه جا بوده. بسیار ممنون. خب شما برای دوره تون چند موضوع دیگه باقی مونده؟ اواخر دوره هستید، انتهای دوره. بله. اونایی که دوره رو تا به حال خوب پشت سر گذاشتن و به جلسات اکتفا نکردن، به موقع اومدن، به وقت رفتن و بعد در طول هفته کار کردن، اونا تازه دوره که تموم شد شروع کارشون. حالا اون که دیر اومد زود رفت، یه خط در میون اومد، اون هیچی دیگه، اونا کاری نداریم. اما اینو بدونید که اونایی که جدی گرفتید تا به حال، دوره که تموم بشه تازه شروع کاره. هر موضوعیشو از بحثای مهدویت دست بگذاری میبینی بکره، جای کار داره، یک تیم تحقیقاتی میخواد رو موضوع کار بکنه، هم خودتون رو موضوع یه بار دیگه کار کنید و بعد ببینید علاقه تون به بحث عقلی، قرآنی، روایی، ادعیه هست، بحثای چه بحثی هست و نیاز خصوصا اصفهان اینجا چی هست، روی موضوع خاص شروع کنید، کار کنید به صورت گروهی. خوب که تسلط پیدا کردید، یه موضوع دیگه تنگش بذارید، برید رو اون موضوع تا در یه پروژه 5 ساله‌ای 10 ساله‌ای شما یک استاد توانمند در عرصه مهدویت باشید که داخل و خارج و امثال اینا رو تحت پوشش قرار بدید. فضای مجازی، فضای حقیقی. امروز امام زمان نیرو میخواد. حلم ناصر امام زمان بلنده. دشمن رو دیدید، یه گوشه یه کوچیکش رو گفتم، در چه سطح گسترده ای داره کار میکنه. اما این طرف یا کار نمیکنیم یا کارم میخواییم بکنیم، تازه اول مصیبته، بلد نیستیم چه کنیم. من عذرخواهی میکنم از اینکه امروز وقتتون رو گرفتم و اگر آنگونه که باید و شاید انجام وظیفه نکردم، از درد ناچاری بود. من گفتم من این موضوع رو تسلط ندارم، نمیرم. گفتن هیچ چاره ای نیست، از اون باب جهنم به جهنم چون کسی نیست. حالا خودم دارم میگم، شما بیاید برید و انشالله که با بزرگواری خودتون عفو میفرمایید. ولی کار کنید، کار کنید، کار کنید. مباحثه، مطالعه، مراجعه به منابع، استمداد و استغاثه از خود امام زمان، تقویت بعد معرفتی و توسلاتتون به اهل بیت صلوات الله علیهم اجمعین تو این زمینه رو تقویت بکنید. کارهای مثل خوندن سوره یاسین برای مادر آقا امام زمان، هدیه کارها برای سلامتی و فرج آقا، اونچه که میدونید باعث جلب توجه حضرت بشه و انشاءالله فیض و عنایتشون شامل حالتون بشه، که هرچه توفیق در این زمینه بیشتر بشه، خیر و برکت عمرتون در دنیا و آخرت شامل زندگیتون خواهد شد. الحمدلله. ولی این را سعی کنین از دست ندید، ممکنه که شیطان تازه میاد سراغ شماها. فکر نکنید دیگه همه چیز حله، تازه شیطان عزمشو جزم کنه، نیروهاشو میاره به سمت شما. آرزوی سعادت و توفیق براتون دارم و السلام علیکم و رحمت الله.